دارو، اسمش عنوانش دارو نیست، مثل در واقع یک مکمله. وقتی به فرد بدیم این میاد فلور طبیعی روده رو عوض میکنه و میتونه باکتری های مضر رو از بین ببره. مثلا لاکتوباسیل جزء باسیل های مفیده. لاکتوباسیل اسید لاکتیک تولید میکنه، اسید لاکتیکی که تولید میکنه یه سری میکروب های مضر رو میکشه و فلور طبیعی رو به سمت نرمال بودن پیش میبره. مطالعات نشون میدن که ممکنه تو بعضی از علائم فرد، بعضی از علائم گوارشی مفید باشه، بعضی از علائم گوارشی مثل نفخ رو کم کنه، یا ممکنه که توی درمان بعضی از بیماری ها مثلا اسهال به دنبال آنتی بیوتیک مفید باشه.
درسته. پس آقای دکتر، لبنیاتی مثلا مثل ماست میتونه حاوی این میکروب های مفید باشه که اینا رو تعدادشون رو بیشتر بکنه یا فلور رو در واقع عوض بکنه؟
بله، عملا بسیار بعضی از مواد غذایی رول پربیوتیک دارن. پربیوتیک یعنی اینها میتونن باعث رشد میکروب های مفید بشن. حتما که خب ماست جزء اینا هست. توی صنایع غذایی اومدن ماست پروبیوتیک تولید کردن، یعنی ماستی که مثلا قبلش پروسه‌ای روش انجام شده که لاکتوباسیل های مفید درش افزایش پیدا کرده، یا بعضی مثلا حالا بیفیدوباکتر های مفید. این ماست رو وقتی ما بخوریم که خب توصیه ما هم به عنوان من به عنوان یک فوق تخصص گوارش به بسیاری از بیماران اینه که در واقع لبنیات پروبیوتیک بخورن، لبنیاتی مثل ماست یا دوغی که میکروب های مفید درش طبق پروسه های افزایش بده کرده که میتونن برای بدن مفید فایده باشه.
درسته. اما در مورد ایریتبل باول دیزیز، اینها کدام دست از بیماری ها هستن؟
ایریتبل باول سیندروم، ما یه ترمی داریم به عنوان فانکشنال جی آی دیزوردر. اینا کلیان و خب طیفشون روز به روز زیادتر میشه و بیماری های جزء این کاتگوری تلقی میشن، افزایش پیدا میکنن که مثلا از فانکشنال دیسپپسیا شروع میشه تا برسه به ایریتبل باول سیندروم. مثلا فانکشنال دیسپپسیا مربوط به معده است، ایریتبل باول سیندروم علائم غالبش مربوط به روده بزرگ هست.
یعنی تمام طول روده دستگاه گوارش ممکنه از معده تا روده بزرگ درگیر
بشه. بله، حتی فانکشنال در واقع جی آی دیزوردر از مری رو ممکنه درگیر کنن تا روده بزرگ.
درست.
طبق طبقه بندی، حالا اگر مثلا فرد علائمی داشته باشه مربوط به مری، این میگیم ایریتبل ازوفاگوس. وقتی که توی معده هست میشه فانکشنال دیسپپسیا. وقتی مربوط به روده بزرگ میشه ما بهش میگیم ایریتبل باول سیندروم. ایریتبل باول سیندروم مجموعه علائمی هست که در واقع یه سری کرایتریای بالینی داره که خب اگر دوستان شنیده باشن مثلا روم 1، روم 2، روم 3، روم 4، الان ما از روم 4 بیشتر استفاده میکنیم، یعنی جدیدتره، و خب این در واقع یک کانسنسوسه که اکسپرت های رشته گوارش اومدن جمع کردن که مثلا چه علائمی رو ما بهش میگیم ایریتبل باول سیندروم.
درست.
به طور خلاصه مثلا در روم 4 اینه که فرد یک بار در هفته اگر سیمتوم هایی رو داشته باشه که این برای 3 ماه متوالی یا اینترمیتنت علائم داشته باشه و معمولا شروع بیماری حداقل 6 ماه باشه، یعنی فرد از اولین باری که سیمتومو داره یه 6 ماه گذشته باشه، ولی توی 3 ماه یک بار در هفته فرد علائم داشته باشه میشه ایریتبل باول سیندروم. که علائم غالبش، حالا برای همکاران یه یاداوری بکنیم، دردای شکمه که این درد وقتی رخ میده همراه با تغییر در قوام مدفوع یا تغییر در شکل مدفوع، یعنی فرد وقتی که درد پیدا میکنه همزمان ممکنه که قوام مدفوعش تغییر کنه. فرد مثلا اگر مدفوع شلتر بشه یا سفتر بشه، و خیلی وقتا این درد با دفع بهتر میشه، بعض وقتا هم درد با دفع بدتر میشه، ولی عمدتا درد با دفع بهتر میشه. کما اینکه وقتی ما از مریض اینو میپرسیم که مریض میگه من مثلا چندین ماهه که دردی دارم، که وقتی مثلا عصبی میشم دردی پیدا میکنم توی شکمم، میرم دفع میکنم و دفعم کم میشه، و وقتی که عصبی میشم یا وقتی درد پیدا میکنم مدفوعم شلتر میشه، این قویان به ایریتبل باول سیندروم مشکوک میشه.
درست. اختصاصات مدفوع در ایریتبل باول سیندروم چی هست؟
ایریتبل باول سیندروم چند تا کاتگوری داره که میشه اسهال غالب، یوبوست غالب، میکس و انکلاسیفاید، یعنی ما 4 تا طبقه داریم.
درست.
افرادی که اسهال غالباً بیش از 25% موارد اسهالن و کمتر از 25% موارد مدفوع سفت دارن، یعنی غالبش میشه اسهال. افرادی که میکس هستن بیش از 25% مدفوع سفت دارن و بیش از 25% مدفوع شل دارن، و اونایی که در واقع مثلا یبوست غالبا بیش از 25% مدفوع صفر دارن. حالا اینا طبقه بندیشون یه کرایتریا هست که بریستول کلاسیفیکیشن میگیم که 7 نوع شکل مدفوع. اون پرکتیسی که مثلا من تو استرالیا داشتم اینه که توی خیلی کشورها رسمه که این شکل مدفوع میذارن جلو مریض و به مریض نشون میدن یه مدفوع شبیه کدوم میشه.
درسته
که مثلا فرض کنید مدفوع تکه تکه، مدفوع در واقع سفت، این حالت یبوست غالبه، یا مدفوع شل و آبکی حالت اسهال غالبه، که از نوع 1 تا نوع 7 طبقه بندی میشه و بر اساس این پزشک میفهمه که بیمار اسهالش غالبه یا یبوستش غالبه. معمولا ما از مریض میپرسیم که اغلب اسهالی یا اغلب یبوستی، وقتی که دل درد پیدا میکنه که یک مقداری درمانش متفاوته وقتی که اسهال یا یبوست.
درست. حس این کامپلیتیفیکیشن از یک طرف و همراهی مدفوع با کف و بلغم، آیا این اختصاصی برای آی بی اس حساب میشه؟
خب خدمتون که عرض کنم در کرایتریای قدیمی تر مثل منینگ و کرویس، که خب من یادم وقتی من دانشجو پزشکی بودم اولین در واقع تزی رو که گرفتم اتفاقا در مورد آی بی اس بود، اونجا ما اینو میگفتیم که بر اساس کرایتری منینگ و کرویس بود. توی منینگ یا کرویس این کامپلیت دفیکیشن هم جزء کرایتریا حساب میشه، یا دفع کف و بلغم جزء کرایتریا حساب میشه. در کرایتریای روم اینا جزء کرایتریا نیستن، ولی حتما جزء علائم هستن. طبعا. یعنی یک جوری بگیم جزء علائم فرعی هستن. برای که فرد آی بی اس داشته باشه نیازی نیست که کف و بلغم یا این کامپلیت اواکویشن رو داشته باشه، اما معمولا بیماران که آی بی اس دارن اینها هم جزء شکایت هاشون هست. حالا یادمون باشه که این کامپلیت اواکویشن ممکنه در پلویک فلور دیسفانکشن هم دیده بشه، که پلویک فلور دیسفانکشن لزوما آی بی اس نیست ولی خودش میتونه یک بیماری فانکشنال.
درست. بسیار خوب شنوندگان عزیز، امشب در مورد بیماری های در واقع اختلالات عملکردی روده بزرگ صحبت میکنیم. دو گروه بزرگ، ایریتیبل بابل سیندروم و اینفلامیتوری بابل دیزیز. آقای دکتر شهرام آگاه، استاد بیماری های گوارش و کبد از دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه ما هستند در استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت. از شما دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه ما باشید. بخش بعدی که خواهید شنید شیفت خاطرات هست که آقای دکتر مصطفی رئیسی، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اون رو برای ما گفتن.
شیفت خاطرات.
سلام، شبتون بخیر. من دکتر مصطفی رئیسی هستم، متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص گوارش، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم. خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم، شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. خب در این حدود 20 سالی که من در حال طبابت هستم خاطرات زیادی وجود داره، به قولی همش خاطره است. امشب تصمیم گرفتم یه خاطره‌ای که باعث نشاط خاطر همکاران و شنوندگان عزیز میشه تعریف کنم. خب در اون سالهای ابتدایی که من تازه پزشک شده بودم، در حال گذروندن طرح دوره عمومی بودم در پشکوه لردگان که یکی از توابع چهارمحال و بختیاریه، یه منطقه خیلی محروم بود، حدود 29 تا روستا بود که 9000 نفر جمعیت داشت، منطقه محرومی که حتی یک حمام وجود نداشت، مردم فقیر و محرومی داشت. ما هر روز باید می‌رفتیم به روستاها سرکشی می‌کردیم و همراه بهیارمون، کاردانای بهداشت و محیط و مبارزه با بیماری‌ها، همکارانی که طرح رفته منطقه محروم می‌دونن. خلاصه سخت بود. وقتی می رسیدیم اون روستاها با تهوع و سرگیجه باید می رفتیم، تازه شروع می کردیم مریض دیدن. من جاده های خاکی و ناهمواری داشت، به سختی خودمون رو می رسوندیم و خلاصه این که تو منطقه بود که نه یه تلفنی داشت نه یک موبایل خط می داد. ما شبا اونجا می موندیم به خاطر اینکه رفت آمد خیلی سخت بود. شبا تو منطقه بیتوته می کردیم و آخر هفته فقط برمیگشتیم به شهر خودمون. خلاصه اینکه یه شب ساعت 12 شب ما در حال استراحت بودیم، دیدیم زنگ درمانگاه به صدا در اومد. گفتیم خب قاعد شد که مریضای در واقع بدحال چون میدونستن ما اونجا هستیم شبا میومدن و عرض کنم که ما اگه میتونستیم کمکشون میکردیم. ساعت 12 شب دیدیم زنگ صدا میکنه، رفتیم دم در، دیدیم که کت خداست، کت خدای روستا اومده داره زنگ میزنه. گفتیم چی شده کت خدا؟ اتفاق بدی افتاده؟ خدای نکرده کسی اتفاق افتاده؟ گفت آره اومدم دواگلی بگیرم. قدیمی ترا میدونن که به مرکور کروم قدیما میگفتن دواگلی. گفتیم که چی شده، دواگلی برای چی میخوای؟ گفت که گفتیم نکنه کسی مریض شده، زخم شده، آسیب دیده. گفت که نه، پای قوچ هم زخمی شده، میخوام دواگلی بهش بزنم. خلاصه ساعت 12 شب ما دواگلی که نداشتیم، ما یک مقداری داروهای بتادین و امثالهم بهشون دادیم و برای سلامتی ایشون و قوچشون دعا کردیم. خلاصه البته خاطرات اینجوری از این ویزیت های این موقع زیاد داشتیم. زیاد پیش می اومد که ساعت 4 صبح با مینی بوس می اومدن، دستشون رو می داشتن روی بوق، این که زنگ می زدن که چی شده، که ما می خواهیم بریم شهر فرم ارجاع ما رو امضا کنیم. اون زمان یک سیستم ارجاعی بود که حتما باید فرم ارجاع امضا می شد. خلاصه اینکه ساعت 4 صبح فرم ارجاع امضا می کردیم. امیدوارم که خاطره باعث شاد خاطر همکاران شده باشه. از هم مستمعین عزیز برنامه سپهر دانش خداحافظی میکنم، امیدوارم شب خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون از آقای دکتر رئیسی به خاطر این خاطره‌ای که شما گفتید. از این خاطرات همه کسایی که گرد طرح رو خوردن و توی روستاها و مناطق دورافتاده طرحشون رو می‌گذروندن دارند و چه افسوس که بعضی از این شخصیت‌های اینستاگرامی و اینهایی که دوست دارن کلیپ‌های مختلف پر کنن و با هیجان و شور و التهاب تمام مشکلات عالم و آدم رو بریزن گردن پزشکان و از نمیدونم مالیات ندادن و چه و چه و چه غافلن، برای اینکه شاید اون زمانی که این اتفاقا میافتاد تفت خردسالی بیش نبودند و خیلی از این مسائل رو درک نکردند. زمانی که جنگ بود پزشکان در مناطق جنگی حاضر بودند و شاید بعضی از این عزیزان که متولدین سالهای 57 58 یا همین جوری ها هستند خیلی این مطالب رو ندیدند و حس نکردن. واقعا مشکلات مربوط مالیات گردن ما نیست، مشکلات مربوط سازمان ها از داخل خودشون شکل میگیره و به ما ارتباطی نداره. ولی چه خوبه که مسئولین سازمان نظام پزشکی بعضی از این افراد رو که در این چند روزه اخیر خیلی خیلی با شور و هیجان آمدن و مطالبی رو گفتن دعوت بکنن، به عنوان قشری که حاضر هستیم نقد ها رو بپذیریم و اگر مشکلاتی وجود داره اون رو اصلاح بکنیم و بعد همین دوست عزیز یا دوستان عزیز رو به کار بگیرن و بفرستن ببینن چرا امروز در یک جایی داری کار میکنی که تعرفه ها در نازل ترین حد ممکنه، ولی همینی رو هم که کار میکنی نهایه 35% رو میگیری و بعدش هم همون روز نه، حداقل 6 ماه بعدش، و این واقعا جای تأسف داره. همین تعرفه ها رو هم بدن دست همین دوستان که خیلی با شور و التهاب صحبت میکنن، بلکه صدای ما رو برسونن به مقامات بالاتر. ممنون هستیم آقای دکتر رئیسی از این خاطره‌ای که برای ما گفتید. اما بیمار امشب ما مردی هستند 35 ساله که حدود 18 روز قبل یه رفتار پرخطر داشت. ایشون نگران این میشه که نکنه با ویروس HIV آلوده شده باشه. آقای دکتر ایمان قاسمزاده متخصص بیماری‌های عفونی و فلوی بیماری‌های عفونی در نقص ایمنی و پیوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان طراح پرسش هستند و از ما پرسیدند که به نظر شما بهترین آزمون آزمایشگاهی برای تشخیص آلودگی این آقا که 18 روز قبل رفتار پرخطری داشته و مجرد هم هست کدام یکی از گزینه‌هایی است که نام برده میشه؟ گزینه اول آزمون الایزا نسل سوم، گزینه دوم آزمون وسترن بلات، گزینه سوم تست آنتیژن P24 و آخرین گزینه آزمون تشخیص سری یا RBT. به نظر شما کدام پاسخ درسته؟ پاسخهای پیشنهادیتون رو از طریق سامانه پیامکی 30102 برای ما بفرستید. لطفاً هرچی میتونید در مورد این آزمون‌ها هم توضیحات بیشتری رو برای ما بفرستید. خب بریم به سراغ پیامک های شما عزیزان. آقا حشمت از تهران: گزینه پیشنهادی گزینه چهارم تست تشخیصی سریع. آیا به نظرتون واقعا میتونه این کار رو انجام بده؟ این تست ممکنه توسط خیلی ها مورد استفاده قرار بگیره به دلایل مختلف. باید حتما از آقای دکتر قاسم‌زاده بپرسیم که واقعا کاربرد تست تشخیصی سریع کدام است. آقای خانم امیری: گزینه سوم تست آنتیژن P24، توضیحی هم ندادند. 938-204 گزینه سوم، همین گزینه تست آنتیژن P24 رو معرفی کردند. آقای بهزاد لشنی از هشتگر: گزینه آخر که همان تست رپید هست. و آقای امیر عباس سمیعی نسب از شهرستان آمان هم آخرین گزینه رو معرفی کردند، تست سری یا RBT. آقای حسین اسماعیلی از جم هم همین نظر رو دارند و سرکار خانم مریم لطیفی از بروژرت هم گزینه آخر رو انتخاب کردن. آقا فرهاد از تهران: گزینه سوم تست آنتیژن P24. آقای هوشنگ امیریان: گزینه آخر رو انتخاب کردن، تست سری. و باز آقای مهدی کثیری از شهر ری هم گزینه پیشنهادیشون آخرین گزینه است، گزینه چهارم، همان گزینه که دوست عزیز با تلفن 918-5015 انتخاب کردن و 919-399 گفتن که تست الایزا گزینه اول رو اشاره کردن، همون که میگوید آزمون الایزا نسل سوم. خب ببینیم پیامک های دیگری که به دستمون رسیده چیز. خانم آبیشا جعفری از اصفهان گزینه اول رو انتخاب کردند و آقای سورن کاظمی از سوادکوه پیشنهادشون گزینه آخر هست. خانم ملانی هم گزینه پیشنهادیشون گزینه سوم هست. ببینیم که دیگر چه پیامکی برای ما آمده. بله دوست عزیزی با شماره همراه 912-588 درود 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 و هزاران درود و سلام به همه پزشکان این کشور، خیلی ممنون هستیم از شما. خب اجازه بدید که بقیه پیامک ها رو بعدن بخونم، بریم سراغ مبحث بسیار مهمه اینفلاماتوری بابل دیزیز. آقای دکتر در مورد این وضعیت برای ما صحبت کنید.
خب اینفلاماتوری بابل دیزیز که همراه با التهاب در روده بزرگ، روده باریک یا هر دو با هم هست، احتمالاً دوستان میدونن دو تا کاتگوری خیلی عمدش و اصلیش، یکی اولسراتیو کولایتیس و یکی کرونز دیزیز هست. بعضی وقتا آنکلاسیفاید ما نمیتونیم به طور دقیق بین اولسراتیو کولایتیس و کرون افتراق بدیم. اون چیزی که هست، قدیما میگفتن که، حالا قدیم که چجوری خدمتون بگم، یادم بار اول در خدمت اساتید پرزنت کردیم 140 بیمار کرون دیزیز، تظاهر کرون دیزیز در ایران، که خب اون موقع عقیده این بود که کرون شیوع کمی داره، پس در واقع ما تونستیم در واقع 140 تا بیمار معرفی کنیم. امروز روز ما میبینیم که کرونز هم توی کشور ما داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و نسبتش به اولسراتیو کولایتیس داره بالاتر میره. قبلا مثلا چیزی حدود بالای 90% ما اولسراتیو کولایتیس داشتیم و طی سالهای گذشته، من میگم مثلا 40-50 سال پیش، و اصلا کرونی وجود نداشت مثلا 50-60 سال پیش، و بعد کرونز هم در واقع الان زیاد شده. در تفاوت اولسیتیو کولایتیس و کرون، خب بیشتر در شکل پاتولوژی و پاتوجنز بیماریه که در کرونز ما درگیری تمام جداری رو داریم، چون درگیری تمام جداری رو داریم اینفلامیشن غالبه، علائمی مثل درد هم غالبه، علائم اکسترا اینتستینال مانیفستیشن در کرون شاید پرومیننت باشه گرچه نه همیشه. در اولسراتیو کولایتیس تظاهر عمده چون درگیری روده بزرگه، عمده اسهال خونریزی یا ترکیب اسهال و خونریزی، یعنی ممکنه فرد فقط دفع خون داشته باشه یا ممکنه که اسهال تنها هم داشته باشه در اولسراتیو کولایتیس، و بعد در کولونوسکوپی ما ببینیم که اینفلامیشن داره. همونجور که دوستان میدونن اولسراتیو کولایتیس محدود به روده بزرگه، ممکنه که قسمت انتهایی روده باریک یعنی ترمینال ایلوم هم به عنوان بکفاش به قول معروف، یعنی در واقع قسمت کوتاهی درگیر بشه. کرونز دیزیز ممکنه که روده بزرگ درگیر باشه، اما ممکنه روده باریک رو هم درگیر کنه. ما کرونز روده بزرگ، روده باریک یا میکس اینها رو ممکنه داشته باشیم. کرونز دیزیز درگیرهای پرینال قابل توجه ممکنه داشته باشه مثل فیستول و مسائل دیگه. برای همین ما وقتی فردی با فیستول میاد میگیم که نکنه آی بی دی داشته باشه و مستقیم نمیفرستیمش برای جراحی فیستول. در مورد تظاهرات بالینی هم اگر نیازه من توضیح بیشتر.
خب آیا دوستان این فیستول که میفرمایید پر در واقع پرینال و آیا مواردی هم هست که در واقع جدار شکم فیستولی
زیاد؟ بله بله بله، دقیقاً اینجوریه. این در کرونز هست، ما دیگه چون کرونز هست که درگیر تمام جداریه میتونه فیستول های در واقع گسترده بده. در کرونز ما ممکنه فیستول در واقع پرینال داشته باشیم، ممکنه فیستول ایلیال داشته باشیم، ایلیال داشته باشیم، روده باریک به روده باریک داشته باشیم، روده باریک به پوست داشته باشیم، روده باریک به ممسانه یا واژن هم داشته باشیم.
درسته، بس که در واقع فعالیتش خیلی گسترده است.
گسترده است و میتونه عوارض خیلی جدی و شدید و ناراحت کننده برای مریض.
خب علائم غالب اولسراتیو کولایتیس رو گفتید، در مورد کرون علائم غالب بیشتر به چه صورت دیده میشه؟
کرون ممکنه علامت غالبش، ضمن اینکه اگر روده بزرگ رو درگیر کنه ممکنه که شبیه اولسراتیو کولایتیس خودشون نشون بده، یعنی همراه با اسهال یا خونریزی یا اسهال خونی باشه که ترکیب این دوتا هست. همونجور که گفتم وقتی که روده باریک رو درگیر میکنه درد شکم ممکن تنها علامت باشه. ما کرونایی داریم که فقط ترمینال ایلوم درگیره و خب مثلا در کولونوسکوپی هم جالبه ممکنه نرمال باشن، ولی اگه ما وارد ترمینال ایلوم بشیم میبینیم که ترمینال ایلوم فرد زخمی هست. یا ما اگر ورکاپ هایی برای بررسی روده باریک انجام بدیم میبینیم که روده باریک زخمی یا ملتهبه، که این در واقع چیزی که برای این انجام میدیم میتونه اسمال بال سریز با در واقع گرافی با ماده حاجب باشه، میتونه در واقع سی تی انتروگرافی باشه، و اخیراً ته سالهای اخیر خب شاید دقیق ترین ایمیجینگی که استفاده میکنیم برای بررسی روده باریک و احتمال درگیری کرون روده باریک امار انتروگرافیه. توصیه‌ام به در واقع پزشکان عزیز و کادر درمان اینه که اگر فردی دارن مثلا همکاران متخصص داخلی اولسراتیو کولایتیسه ولی مثلا درد شکمش غالبه یا علائم مشکوکی داره، حتما روده باریکشو بررسی بکنن که نکنه روده باریکش درگیر باشه و فرد کرون داشته باشه.
دوست.
یه تصوری هست که مثلا همکاران ممکنه فکر کنن که خب ما در کرون گرانولوم میبینیم. بله، اینکه توی پاتولوژی ما گرانولوم ببینیم احتمالاً همکار محترم پاتولوژیستمون در این مورد هم توضیح خواهند داد. گرانولوم درسته که اختصاصی کرونه و در اولسراتیو کولایتیس نداریم، ولی در کرون هم چیز شایعی نیست و در بهترین شرایط 15-20% ممکنه شما گرانولوم داشته باشید. و یادون باشه که خیلی وقتا ما بیوپسی از مخاط میگیریم و تمام مخاطی نمیگیریم و ممکنه گرانولوم رو تشخیص ندیم.
درسته. در مورد MR
انتروگرافی
گفتیم، تکنیک به چه صورته؟ آیا بیمار چیزی میخوره و بعد امارای انجام میده؟
بله.
چون به طور معمول ما برای سایر قسمت ها تزریق گلارنی امارا انجام میدیم، و آیا اون چی که استفاده میکنه و میخوره چه ترکیب میتونه باشه؟
بله، اون چیزی که خب قطعا رادیولوژیست ها بهتر اینو توضیح بدن که من دچار اشتباه نشم، ولی برای ام آر انتروگرافی در حد اطلاع من کاری که انجام میشه پرپ روده باریک انجام میشه که خب روده باریک تمیز باشه، مدفوع درش نباشه و بعد با در واقع آب میوه ماده حاجب محلولی داده میشه که این تمام روده باریک رو پر میکنه. ضمن اینکه کاری که انجام میشه با تنظیم دستگاه جوری در واقع دستگاه تنظیم میشه که پرامیننت روده رو میگیره، کما اینکه مثلا فرض کنید در MRCP ما کاری که میکنیم اونجا در واقع ماده حاجبی وجود نداره، بلکه تنظیم جوری صورت میشه با مگنت دستگاه که جایی که بایل هست در واقع به صورت شفاف و روشن و به صورت مثل ماده حاجب دیده میشه. این با تنظیمی که میشه روی روده باریک، عمدتا روده باریک رو تصویر سازی میکنه تا مخصوصا ترمینال ایلوم ما میبینیم، ما اگه فیستولی باشه میبینیم، اگر افزایش زخامت جداری باشه میبینیم، کرون خب ممکنه که التهابی فقط باشه که دیگه فیستول یا تنگی وجود نداره، ممکنه استرکچرینگ باشه که همراه با تنگی باشه، ممکنه که فیستولایزینگ باشه که بدترین حالتشه که التهاب کل جدا رو میگیره.
درست.
همه اینا ممکنه توی در واقع ام آر انتروگرافی دیده بشه.
درسته. در مورد اندوسکوپی روده بزرگ قدم به قدم چه اقداماتی رو شما انجام میدید؟
بله، ما کاری که انجام میدیم خب احتمالاً دوستان همه میدونن یه پرپ روده بزرگ و یک پرپ مناسب و دقیق خیلی خوبه، یعنی خیلی لازمه. ما اگر پرپ خوب صورت نگیره، مخاطو خوب نبینیم، ممکنه ضایعاتو میس بکنیم. مثلا مریض ممکنه که چند تا زخم کوچولو و آفت داشته باشه و ما اینا زیر مدفوع گم بشه و نبینیم. بنابراین پرپ خوب باید انجام بدیم. معمولا خب پرپو در فردی که یبوست شدید نداره معمولا 24 ساعت قبل از انجام کولونوسکوپی کفایت میکنه. انواع مواد برای پرپ استفاده میشه. خب چیزی که معمول الان در کشور ما، من یادم زمانی که من فلوی گوارش بودم و بعد فوق گوارش شدم، ما از روغن کرچک استفاده میکردیم
3 روز متوالی.
بله 48 ساعت، حالا بعضا هم تا 3 روز روغن کرچک و مایعات میدادیم که خب بعد پودر پگ اومد. ما مرکزمون جز به اولین مراکزی بود که پودر پگ ایرانی رو تست کردیم و در واقع مقایسه کردیم با روغن کرچک و دیدیم که خب پودر پگ بهتره، تحملش بهتره و عمدتا آماده سازی بهتری میده. بگذاریم که خب کیفیت پودرهای پگ متفاوته و خب یک پودر پگ مناسب باید پیدا کنیم که نمیتونم مطمئن بگم کدوم برند حتما از همه بهتره. کیفیت پودرهای پگ ایرانی روز به روز داره بهتر میشه و معمولا پگو در آب یا آب میوه حل میشه و فرد میخوره 24 ساعت قبلش. مطالعات از 2000 و در واقع 12 به بعد ثابت کردن که آماده سازی در واقع روده، اگر که روز انجام کولونوسکوپی، یعنی ما این قرار کولونوسکوپی رو مثلا عصر روز انجام بدیم، بهتر بیمار یه مقدار از آماده سازیش رو صبح روز انجام بده. این آماده سازی در چه ما طول مدت آماده سازی رو کوتاه‌تر کردیم. ما با کولونوسکوپ میریم کل روده رو، روده بزرگ رو میبینیم، با دقت میبینیم، هم در رفت هم در برگشت میبینیم. توی اولسراتیو کولایتیس یا کرون دنبال زخم، التهاب، زخمای آفتوئید یا حتی اروژن میگردیم که بستگی به شدت التهاب ممکنه که درجه 1 یا 2 یا 3 باشه. از انواع تقسیم بندی ها هست که از در واقع گرید 1 و 2 و 3 یا 1 و 2 و 3 و 4 یا انواع مختلفی هست تقسیم میشه و ما حتما در کولونوسکوپی سعی میکنیم وارد روده بزرگ هم بشیم، مخصوصا توی فردی که فکر میکنیم کرون داره و روده بزرگش نرماله، سعی میکنیم در انتهای روده بزرگ وارد روده باریک بشیم و اونجا هم ببینیم ممکن زخم فقط در واقع روده باریک باشه.
درسته. آقای دکتر، از اقداماتی که انجام میشه برای اینکه این کولونوسکوپ بتونه قدرت مانور خوبی داشته باشه، دمیدن CO2 هوا به داخل روده بزرگ است. آیا وجود یه ضایعه التهابی ممکنه که خطر پرفوراسیون رو بالا ببره؟
خیلی ممنون که اینم گفتید. در مراکز مدرن اندوسکوپی دنیا سالهاست که CO2 رو جایگزین در واقع هوا کردن، چون علائم و عوارض، اگه پرفوره بشه عوارضش کمتره با CO2، هم کاری که جراحان عزیز در لاپاروسکوپی انجام میدن و CO2 رو توی شکم میدن و هوا نمیدن داخل شکم. در مراکز مدرن دنیا دیگه CO2 جایگزین هوا شده، سیفتره و درد و ناراحتی بیمار هم کمتره. بعد از وردی که CO2 استفاده شده به جای هوا. ما مراکز کمی داریم که پمپ CO2 داشته باشن. خب رواج معمولی هنوز تو کشور ما نداره. من خودم توی یکی از مراکز دارم از CO2 استفاده میکنم و دارم تشویق میکنم مراکز دیگه هم که CO2 بخرن به جای در واقع پمپ هوا که تورم بیمار